مبانی تفسیری استاد تاج آبادی جلسه دهم سه‌شنبه 8 خرداد 1403
ثابت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما از امروز انشاءالله اگر بتونیم این جلسه و یک جلسه دیگه بتونیم قواعد فهم قرآن رو هم از منظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بحث بکنیم تا نسبتاً بحثمون کامل شده باشه. مراد ما از قواعد فهم قرآن از منظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون قواعد خاص روش تفسیر قرآن به قرآن هستش، یعنی اون قواعدی که نقش ویژه‌ای دارن در تفسیر قرآن به قرآن، و الا قواعد دیگری هستش که قواعد فهمه ولی بیشتر در روش‌های دیگه استفاده میشه یا نقش ویژه‌ای در روش قرآن به قرآن ندارن. منظورمون از قواعد خاص این نیستش که لزوماً مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه از این قواعد بهره میبرن، نه، بخشی از این قواعد قواعد اختصاصیه، قاعده است که خود علامه طباطبایی بهش ملتزمن و شاید بعضیهای دیگه، و زیاد کاربرد داره در روش تفسیریشون. برخی از قواعد هم هستش نه، در روش تفسیری علامه کاربرد زیادی داره اما مفسران دیگه هم در واقع به نحوه قابل توجهی از این قواعد استفاده میکنن، مثل فرض کنید قاعده سیاق که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زیاد بهش به اصطلاح استشهاد میکنن و زیاد ازش بهره میبرن. شاید چند هزار مورد، بیش از 2000 خورده ای ما داریم در المیزان که علامه تکیه بر سیاق دارن، حالا یا سیاق آیات یا سیاق آیه، چون سیاق آیه با سیاق آیات فرق میکنه. اولین قاعده ای که ما ازش میخواییم بحث بکنیم ضرورت تأمل در واژگان، جملات و آیات همنشین است. به نوعی همون سیاق میشه، به نوعی همون بحث سیاق میشه، منتها ما یه مقدار اینو تفکیکش کردیم که معلوم بشه که سیاق یعنی چی. پس ما اگر یکی از قواعد اینه که اگر میخواییم یک آیه رو فهم بکنیم باید هم تأمل در واژگان اون آیه بکنیم، هم جملاتی که در اون آیه هست و هم آیات همنشین، یعنی برای فهم یک واژه تو یک آیه از واژگان همنشینش هم با توجه بکنیم، تو فهم یه جمله در آیه از جملات قبل و بعدش هم باید بهره بگیریم، از آیات قبل و بعدش هم باید بهره بگیریم. مجموعه اینها رو ما بهش میگیم مثلا سیاق یا تعبیر به سیاق میشه. حالا من مثالهایی براتون میزنم تا ببینید چجوری توجه به واژگان هم نشین، واژگان قبل و بعد یا جملات قبل و بعد توی تغییر معنای یک واژه و تعیین معنای یک واژه کمک میکنه. اولین آیه، آیه 8 سوره مجادله هستش. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عن و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول، آیا نمیبینی گروهی از مؤمنین ضعیف الایمان یا منافقین رو که ما نهیشون کردیم از نجوا کردن، نهوا عن النجوا، ما نهیشون کردیم گفتیم نجوا نکنید، ثم یعودون لما نهوا عن، ولی اینا دوباره برگشتن، همون امری که همون نجوایی که ما نهی کردیم دوباره انجام میدن. حالا چه نجواشون چیه؟ یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول، به اسم، به گناه، عدوان و معصیت پیامبر بزرگوار اسلام. اینجا این همنشینی این سه واژه در کنار هم معنای در واقع عرفی و عام این واژگان رو زیغ کرده، تغییر داده. کلمه اسم در قرآن یعنی گناه، شامل گناهان فردی میشه، شامل گناهان اجتماعی میشه، شامل حق الله میشه، شامل حق الناس میشه. اسم که میگیم یعنی گناه، یعنی هر گناهی چه ناظر به حق الله باشد یا حق الناس باشد. ولی نه اینکه اینجا بعد از کلمه اسم کلمه عدوان هم آمده، عدوان به معنی تعدی آمده، ظلم و تجاوز آمده، از حد گذراندن آمده. این کلمه عدوان در اینجا زیغ میکنه معنای اسم رو. معلومش که مراد از اسم اون گناهان حق الناسی نیست، فقط گناهان حق اللهیه. چرا؟ به خاطر کلمه عدوان. و خود کلمه عدوان در واقع شامل ظلم به نفس میشه، یعنی گناهان شخصی میشه، شامل چی؟ گناهان اجتماعی هم میشه، ظلم اجتماعی هم میشه. ولی باز به خاطر همنشینی با کلمه اسم، خود عدوان هم یعنی عدوان اجتماعی، یعنی ظلم به مردم. خود واژه معصیت رسول، معصیت پیامبر بزرگوار اسلام، معناش عامه. اگر کسی یکی از احکام شرعی که پیامبر اکرم در واقع آورده رو عمل نکنه، این معصیت رسول کرده. اگر اون آموزه های دینی که پیامبر اکرم آورده رو نپذیره، اون معصیت رسول کرده. اگر احکام و دستورات ولایی پیامبر اکرم هم انجام نده، باز معصیت رسول کرده. پس ببین معصیت رسول یه گستره ای داره برای خودش. ولی باز به خاطر همنشینیش با این دو کلمه معناش زیق میشه. مراد از معصیت رسول یعنی فقط مخالفت کردن با اوامر ولایی پیامبر اکرم، با اوامر حکومتی پیامبر اکرم. پس معصیت رسول خاص شد در مخالفت با اوامر حکومتی، عدوان خاص شد در ظلم اجتماعی به مردم، اسمم خاص شد در اون گناهان شخصی مثل شرب خمر و ترک واجب و امثال اینها. این عرض کردم این کلمات همنشین در معنای در سعه و زیغ معناشون به لحاظ مصداقی تأثیر گذارن و ما یکی از توجهاتی که باید در فهم آیات داشته باشیم اینه که اگر میخوایم معنای واژه رو بفهمیم تو این آیه مراجعه، صرفا نریم ببینیم لغت چی گفته اسم رو. اگر شما برای اینکه بفهمید مراد از اسم رفتید دیدید لغت چی گفت، لغت شناسان گفت، یه معنای عام میواد براش بگیرید. ولی موقعی که میاد اینو با واژگان بعدی در نظر میگیرید، معناش زیغ میشود. یا مثال دوم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون و لهم عذاب عظیم. ببین جایی تغییر سیاق داده شد. ختم الله علی قلوبهم، قلوبهم مجرور به خاطر علاس و علی سمعهم، درست گفت و علی ابصارهم قشاوتون. اینجا تغییر کرد سیاق، نگو و علی ابصارهم، درست، بدون که قشاوتون رو بیاره. این قشاوتون رو که ورد، انگار علی ابصارهم قشاوتون یه جمله مستقلیه، ارتباط به ما قبلی نداره. خداوند متعال بر دلهای اینها و بر گوشهای اینها مهر زد. پیش از این که خداوند مهر بزنه، خودشون بر چشماشون قشاوه ایجاد کردن، حجاب ایجاد کردن. چون گفت قشاوتون، اینه علا ابصارهم رو عطف نکرد به علا سمعهم. چون عطف نکرد، مستقل آورد، منوش یه معنای جدیدی میخواد بگه، اصولا یه معنای دیگری میخواد بگه. اون معنا این استش که چون خودشون چشماشون رو نسبت به حقایق و آیات الهی بستن، بستن چشماشون که به اراده و فعل خودشون بود، سبب شد که ما بر قلبهاشون و گوشهاشون مهر بزنیم. یعنی این توجه و انقطاعی که علی ابصارهم قشاوتون با صدر آیه داره، میخواد بگه که علا قشاوتون علت است برای ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم. ما مهر کردیم بر دلها و سمعاشون، ولی علا ابصارهم قشاوتون، یه قشاوه که ما رو ایجاد نکردیم، خودشون ایجاد کردن. اونی که خودشون ایجاد کردن باعث شد که در واقع مهر بر قلبها و سمع اونها بخوره. یا از این دست به اصطلاح آیات زیاد داریم که حالا من چون میخوام یه مقدار به قواعد بعدی برسم مثالهای کمتری میزنم. اون مورد بعدی توجه و تأمل در آیات هم نشینه. الان مثالی زدیم برای اینکه آقا برای اینکه یک جمله در آیه رو بفهمی جمله قبل و بعد رو توجه کن، برای اینکه یک واژه رو بفهمی واژه قبل و بعد رو توجه کن. درست؟ اینجا میخوام میگه برای اینکه یک آیه رو بفهمی به آیات قبل و بعد توجه کن. توجه به آیات اسمش گذاشتیم توجه به آیات همنشین، آیات که در کنار این آیه مورد نظر ما هست که عرض کردم مجموع این قاعده و قاعده قبلی همون سیاقی است که تعبیر میشه. آیه 120 سوره انعام و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر گناه رو و باطن گناه رو ترک بکنید. مرحوم تبرسی رحمت الله علیه فرمودن مراد از ظاهر الاسم گناهان در پنهانی است و در آشکار است. یکی از تو خیابون در ملأ عام یه گناهی انجام میده و مراد از باطنه گناه‌های در خلوته، گناه‌های در پنهان است. یعنی ظاهر و پنهان و ایشون به موطن گناه گرفته. گفته محل تحقق گناه اگر در ملأ عام باشه میشه ظاهر الاسم، اگر کسی نبینه در خفا باشه میشه باطن اسم. فخر رازی و آلوسی هم همینجوری تفسیر کردن. فخر رازی یه وجه دیگری هم بر این آیه آورده که گفته گناهان جوارحی ظاهر الاسم، گناهان که انسان با چشم و زبان و دستش انجام میده، گناهان قلبی باطنه هستش. پس مراد از باطنه گناهان قلبیه، مراد از ظاهر الاسم گناهان جوارحی هستش. این تفسیری است که مفسران کردن. چرا؟ به خاطر اینکه مراجعه کردن به لغت. ظاهر اسم یعنی چی؟ اسم ظاهر یعنی چی؟ اسم معنای گناه با سه نقطه. درسته. در واقع ظاهر الاسم اضافه صفت است به موصوف. مراد اینجوری بوده ذرو، رها کنید الاسم از ظاهر، رها کنید گناه ظاهر رو و الاسم الباطن، گناه باطن رو. اینجا صفت اومده به موصوف اضافه شده ذرو ظاهر الاسم. و مرحوم تبرسی گفته یعنی گناهی که آشکار مردم میتونن ببینن و گناهی که پنهان مردم نمیبینن. خب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه، اگر شما به آیات قبل و آیات بعد توجه کنید میفهمید که مراد از ظاهر الاسم و باطنه چیز دیگریه. چیه؟ میگه مراد از ظاهر الاسم گناهانی است که عقل انسان قبح اونها رو درک میکنه، اسم بودن و گناه بودن اونها رو درک میکنه، مثل شراب خوردن، مثل قتل نفس و امثال اینها. باطنه مراد از گناه باطن گناهی است که عقل قبحش رو درک نمیکنه، گناه بودنش رو درک نمیکنه، نمیفهمه. یا من برای چی گناه؟ برای چی قرآن گفته این گناهه؟ برای چی گفته که این حرام است؟ حرام بودن رو و قبیح بودنش رو درک نمیکنه. خب این گناهی که قبحش رو درک نمیکنه چیه؟ خوردن گوشت هایی است که ذبح شرعی نشده. خوردن میته است. الان میبینی که در کشورهای دیگه، در ملتهای دیگه میخورن اینا، میگن چه اشکاله، چه فرقی میکنه شما ذبح شرعی بکنید این اوداج اربعه رو شما مثلا ببرید، یا مثلا با برق خلاصه این گوسفند بمیره یا بیفته زمین در یه جایی از یک بلندی بیفته بمیره، فرقی ندارن دیگه. اینجوری خون ازش میاد، اونجوری هم خون ازش میاد میمیره. عقلشون درک نمیکنه قبح این رو، چرا حرام، این حرام است. مراد از باطن اسم در این آیه اینه. الان میگه چرا میگیم اینه؟ میگه به خاطر این که ببینید آیات قبل رو در نظر بگیرید. آیات قبل درباره خوردن گوشت هایی است که ذبح شرعی نشدن. خوردن و نخوردن. آیات بعدم دقیقا درباره همینه. توجه کنید آیه قبر رو، این آیه مورد بحث ما آیه 120 و ذرو ظاهر الاسم و باطنه او آیه 120. شما آیه 118 تا 119 رو ببینید. فکلو بخورید مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته ای مؤمنون. هر در واقع فرض کنید چارپای حلال گوشتی که ذبح شرعی شد اسم الله براش خونده شد موقع ذبح او رو بخورید. فکلو. آیه بعدی چی میگه؟ میگه و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه. چرا شما اون گوشت حلال گوشتی رو که ذبح شرعی شده با نام خدا شده شما چرا رو به خدا حرام کردید؟ چرا؟ اونجا میگه بخورید از این گوشت، اونجا میگه چرا نمیخورید. حالا آیه 121 که آیه بعد مورد بحث ماست اینه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی. نخورید اون گوشتایی رو که اسم خدا موقع ذبحشون برده نشده است. و انه لفسقون، اگر شما این گوشتایی که اسم خدا برش برده نشده رو بخورید این فسق است. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به اولیاء خودشون از انسان ها یعنی کافران وحی میکنن تا بیان با شما جدل کنن، بحث بکنن، تلقین کنن به شما که آقا چرا این اسم خدا چه نقشی داره در حلیت این گوشت؟ چرا ما که اسم خدا رو نمیبرید میگید حرام، ما که میبرید میگید حلال؟ این چه فرقی داره با هم؟ یه لفظ مگه چه اثری تو تکوین داره؟ میگه شیطان میاد اینها رو، این شبهه رو به اونها القا میکنه، اونها میان به شما القا میکنن، جدل میکنن تا در واقع این باور شما رو نسبت به این احکام ترک بکنن. چرا؟ چون قبحش روشن نیست، چون قبحش روشن نیست، برای خود شما هم روشن نیست، رضا زود به تردید میفتید، به شک میفتید. اونها میان برای اینکه تردید در باورهای شما نسبت به احکام الهی ایجاد کنن میان با شما جدل میکنن. میگه این آیای قبل ناظر به این موضوعه، آیات بعدم ناظر به این موضوعه. میگه این فسقه، هرچند شما نمیفهمید ولی فسقه، گناهه، ولی میان با شما جدل میکنن. در بین این آیات میگه و ذر و ظاهر الاسم باطنه، رها کنید گناه ظاهر و باطن رو، یعنی رها کنید هم گناهانی که عقلتون گناه بودنشو میفهمه مثل همین شرب خمر و قتل نفس و اینا، و گناهانی که عقلتون فسق بودنشو نمیفهمه، درک نمیکنه، گناه بودنشو درک نمیکنه، مثل همین گوسفندی که میفته زمین و میمیره. شما عقلتون میگه بخواه برای چی این حرام باشه، و گوسفند که نام خدا برده نمیشود، ذبح میشه، اون رگهای چهارگانه بریده میشه اما نام خدا برده نمیشه، عقل میگه چرا این باید حرام باشه، این حرمتش بر من روشن نیست. آیه میگه ولو براتون روشن نیست، ولو یک سری از چیزهایی که ما گناه میدانیم گناه بودنش براتون روشن نیست و باطن پنهانه، اونا رو هم ترک کنید، تعبدن ترک بکنید. الله میگه اگر آیات قبل و بعد رو در نظر بگیریم در واقع معنای این ظاهر الاسم و باطنه این میشه، نه اینی که مفسران گفتن تو این آیه ها، تو این آیه. اگر آیه دیگری داشتیم که همین مفاد رو داشت اونجا باید ببینیم چه قبل و بعد چی میگه. شاید تو اون آیه ظاهر الاسم و باطنه و همین تفسیر باشه که مرحوم تبریزی گفته، ولی در اینجا چون این آیات قبل و بعد تو این موضوع در واقع ذبح شرعی هستش، این ذرو ظاهر الاسم و باطنه معنای خاصی پیدا میکنه، وامدار از آیات قبل و بعد. یا مثال دیگر، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. میگه بگو پروردگار من در واقع حق رو میزند، با حق بر باطل میزند، او علام الغیوب هستش. خب در اینجا بحث کردن مفسران که مراد از حق چیه، اون حقی که خدا به وسیله او باطل رو میزنه چیه. مرحوم تبرسی فرموده وحیی که بر پیامبرانش کرده، وحی بر پیامبران، مراد از حق در یغذف و بالحق وحی بر پیامبران است. یعنی خداوند به وسیله وحی بر پیامبران باطلا را از بین میبره. فخر رازی گفته نه، چون در آیات قبل خداوند متعال دلائل عقلی بر توحید ذکر کرده، مراد از حق در این آیه دلائل توحیدیه، یعنی خداوند متعال با دلائل توحیدی باطل از بین میبره. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماید که نه، آیات قبل درباره حقانیت قرآن است. آیات قبل داره میگه این مشکان در صدد تخریب یا الغای شک و شبهه در حقانیت قرآنن، ولی قرآن حق است. قل، اینایی که شک در حقانیت قرآن ایجاد میکنن، اونایی که حقانیت قرآن رو باور نمیکنن، به اونها بگو ان ربی یغذف بالحق، خداوند با همین قرآنی که شما دارید او رو تخریب میکنید، شک درش ایجاد میکنید، باطل شما رو از بین میبره، افکار و عقاید باطل شما رو از بین میبره. پس در اینجا این آیه قبل است که مراد از حق رو مشخص میکنه، توجه به آیه قبل هست. آیه دیگر آیه 99 و آیه 100 سوره نحل، به این آیه توجه کنید. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خداوند متعال می‌فرماید که همانا برای شیطان نسبت به مؤمنینی که بر خدا توکل می‌کنند سلطنتی وجود ندارد. لیس له سلطان، شیطان سلطنت و سیطره بر مؤمنی که بر خدا توکل می‌کند ندارد. درست؟ آیه بعد چی میگه؟ انما سلطانه، همانا سلطنت شیطان، سیطره شیطان، الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. سلطنت شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان رو پذیرفتن و شرک می‌ورزن. خب مرحوم علامه می‌فرماید که باید برای اینکه شما انما سلطانه علی الذین یتولونه رو بفهمید، باید توجه به آیه قبل بکنید، با آیه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون بکنید. چرا؟ چون آیه 100 میگه سلطنت شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان رو پذیرفتن، یتولونه. درست؟ ولایت شیطان رو پذیرفتن، شیطان بر اونا سیطره پیدا میکنیم. سوال اینه ولایت پذیری شیطان یعنی چی؟ تولی شیطان یعنی چی؟ آیه قبل رو توجه بکنید چه معنای از تولی به دست ما میده؟ انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میخواد بگه کسانی که توکل بر خدا دارن شیطان بر اونها سیطره پیدا نمی کند، کسانی که بر خدا توکل نمی کنند شیطان بر اونها سلطنت پیدا میکنند، سیطره پیدا میکنند. ولی بجا ببینید آیه 99 اینه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، سلطنت ندارد بر متوکلین. خب بر چه کسانی سلطنت پیدا میکنند؟ بر کسانی که توکل ندارند دیگه. باید اینجوری بشه، انما سلطانه علی الذین لا یتوکلون علی الله، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر کسانی که توکل دارن سلطنت نداره. آیه بعد باید بگه بر اونا که توکل نمی کنند سلطنت داره، ولی به جای این که بگه توکل نمی کنند فرمود یتولونه، تغییر داد سیاق رو. چرا؟ برای این که بگوید بین توکل کردن و تحت ولایت شیطان قرار گرفتن حد واسطی وجود نداره، مرزی وجود نداره. یا باید بر خدا توکل کنید یا تحت ولایت شیطان قرار بگیرید، حد وسط نداره. نمیتونید بگید ما بر خدا توکل نمی کنیم ضمناً ولایت شیطان هم بر ما پیدا نمیشه و تبلی شیطان هم نداریم. قرآن میگه نمیشه. این تغییر سیاق، یعنی این آیه قبل و بعد رو که شما با هم میبینید، میفهمید که مراد از یتولونه یعنی توکل نکردن بر خدا، و باز میفهمید که به چه دلیل به جای لا یتوکلون یتولونه آورده، که بخواد بگه آقا مرزی نیست، اگر از توکل خارج شدی به دام سیطره و سلطنت شیطان میفتی. اما اگر شما این دعایه رو با هم نبینید، جدا ببینید، این دو نکته اساسی که عرض شدی به دستتون نمیاد، قابل فهم نمیشه. خب مثال بعدی در سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت برگرد، راضی و مرضی، داخل در عباد من شو، داخل در جنت من شو. خب مراد از نفس مطمئنه چیه؟ انسان چه ویژگی هایی رو پیدا بکنه به نفس مطمئنه رسیده؟ این دیگه تو این چهار تا آیه بیان نشده، این در این چهار تا آیه فقط خطاب شده به نفس مطمئنه و پاداش و جزای نفس مطمئنه رو داره بیان میکنه. ای نفسی که به مقام اطمینان رسیدی، چند تا پاداش داری؟ یک، خدا از تو راضی است. دو، تو هم از خدا راضی، یعنی اینقدر خدا به تو در روز قیامت عطا میکنه که از خدا راضی باشی. سه، داخل در عباد من شد. چهار، داخل در جنت من شد. اما نفس مطمئنه چه ماهیتی داره، چه ویژگی هایی داره، چه اوصافی داره؟ دیگه این چهار تا آیه بیان نمیکنه، آیات قبل بیان میکنه. آیات قبل به صورت مفهوم مخالف برهان خلف در واقع ثابت میکنه که نفس مطمئنه چه ویژگی هایی داره. ببینید این آیهی که خوندیم آیه 27 تا 30 بود، درست؟ از آیه 15 تا 26 توجه بکنید. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان هایی هستن که موقعی که خداوند متعال به اونها نعمت میدهد، گشایش میدهد، میگوین خدا به ما کرامت کرد، ربی اکرمن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول اهانن. اما همین انسان موقعی خدا زندگیشو زیق میکنه، رزقشو زیق میکنه، به خدا اعتراض میکنه، میگه خدا به من اهانت کرد، کم لطفی کرد. کلا، اینجوری نیست، بل لا تکرمون الیتیم، شما اکرام یتیم ندارید، ولا تهازون علی طعام المسکین، مردم دعوت نمی کنید به این که به مساکین کمک کنن، و تأکلون التراث اکلا لما، همه یه اموال و ثروت رو می خواهید یک جا در واقع برای خودتون قرار بدید، اون ما ترک رو، و تحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفا. یقول، همین انسانی که این اوصافو داره، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و یوم اذن لا یعذب عذابه احد، لا یعذب عذابه. آقا آیه رو بخونید، من اشتباه نوشتم. آیه 25 رو بیارید. چی؟ لا یعذب عذابه احد، لا یعذب عذابه احد، درست، و لا یوثق وثاقه احد. خب یه دفعه میگه یا ایتها النفس المطمئنه، تا الان داره انسانهایی رو معرفی میکنه که این رذایل اخلاقی رو دارن، بلافاصله میگه یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه برگرد. یعنی نفس مطمئنه کسی است که این اوصاف رو نداره، این رذایل اخلاقی رو نداره. نفس مطمئنه کسی است که اگر خدا بهش نعمت بده، در واقع نمیگه من یک قربی نزد خدا دارم، این قرب من باعث شده، میگه فضل خداست. اگرم رزقش رو زیق بکنه اعتراض به خدا نداره، یتیم رو اکرام میکنه، نسبت به فقرا توجه داره، مال دیگران رو نمیخوره و و، میگه پس نفس مطمئنه این اوصاف رو داره. یعنی برای این که شما بفهمید اوصاف نفس مطمئنه چه، آیات قبل به شما کمک میکنه، نشون میده که نفس مطمئنه چه رذائلی رو نداره و چه فضائلی رو داره. چرا؟ چون این سوره یک جا نازل شده، پیوند بین این آیات وجود داره. باید روشن بشه که چرا موقع که میاد میگه این انسان این رذیله رو داره، این رذیله رو داره، این رذیله رو داره، یه دفعه خطاب به نفس مطمئن نمی کنه. این نباید یک پرشی باشه، یک در واقع انقطاعی باشه، ارتباط داره. میخواد بگه اون انسانهایی که این اوصافی که گفتیم ندارن، اونا نفس مطمئن نمیرسن و اونا این پاداش ها رو دارن. خب قاعده بعدی قاعده توجه به آیات مرتبط هست. تا اینجا بحث کردیم که آقا جملات هم نشین، واژگان هم نشین و آیات هم نشین رو بررسی بکنیم. الان میگیم برای اینکه یه آیه رو بفهمیم باید ببینیم آیاتی که مرتبطه به این معنا، به لحاظ معنایی پیوند معنایی با این آیه دارن، ولو تو سوره های دیگه هستن یا تو همین سوره هستن، 20 آیه بعده، 50 آیه بعده، آیاتی که در دیگر سوره ها یا همین سوره هست و مرتبطه با این آیه است، اونا کمک میکنن برای فهم ما از یک آیه که ببینیم مراد این آیه چیه. خب مثال های زیادی هست. جامع ترین مثال همین به اصطلاح بحثی است که ایشون در سوره هم دارن، در باب اهدنا الصراط المستقیم دارن. خب اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ اگر شما فقط به آیات سوره هم توجه بکنید، یک معنای اجمالی از صراط مستقیم پیدا میکنید، ولی حقیقت صراط مستقیم براتون روشن نمیشه. زمانی حقیقت صراط مستقیم روشن میشه که آیات مرتبط رو با صراط مستقیم جمع بکنید تا به این معنا برسید که حقیقت صراط مستقیم چیه. یه وقتی یکی از شاگردهای ما رساله سطح سهشون همین معنای صراط مستقیم در قرآن بود، حقیقت و معنای صراط مستقیم در قرآن. که این یعنی چی؟ صراط مستقیم در قرآن چه معنایی داره؟ در حدود 100 صد و چند صفحه، 20 صفحه در روش مطلب نوشته بود که اون که شما میخواه آیات رو ببینی به صورت منسجم، یک نظاموار ببینی، به صورت منظومه ببینید اینه. خب اگر ما باشیم و همین سوره حمد، معنایی که از صراط مستقیم به دست میاریم دو وصف ایجابی داره، دو وصف سلبی داره. اولین وصف ایجابی صراط مستقیم در سوره هم چه؟ استقامت داشتنش، مستقیم بودنش. صراطی که این چنین صفت دارد مستقیم است، استقامت داره، یعنی روندش رو در خودش حفظ میکنه، تزلزل ایجاد نمیکنه. دومین وصف ایجابی که صراط مستقیم در سوره حمد داره این استش که این صراط مستقیم اصحابش کسانی است که خداوند به اونها نعمت داده. صراط الذین انعمت علیهم. پس یکی از اوصاف صراط مستقیم این استش که صاحبانش، این صراط الذین، درست؟ صراط کسانی که، یعنی صاحبان صراط مستقیم کسانی هستن خدا بهشون نعمت داده، انعمت علیهم، به اونها نعمت دادی. پس یکی از در واقع اجزای معنای صراط مستقیم این است که صاحبانش دارای نعمتن. حالا این نعمت چیه باید ببینیم. معنای سلبی که این آیه، این صراط مستقیم در سوره هم به ما میفهمونه اینه که صراط مستقیم غیر از صراط غضب شدگان است، غیر المغضوب علیهم، و صراط مستقیم صراط غیر از ضالین است، گمراهان است. و دو معنای سلبی صراط مستقیم این است که صراط مغضوب علیهم نیست، دو صراط گمراهان نیست. این دو معنای سلبیش. دو معنای ایجابیش هم یکیش این بود که استقامت داره، اهدنا الصراط المستقیم، دومی که صاحبانش در واقع دارای نعمت هستن. بیش از این دیگه سوره هم به شما چیزی نمیده، یعنی بیش از این دیگه از خود سوره، آیاتی که در سوره هم هست، چیزی درباره حقیقت صراط مستقیم نمی‌بینید. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با به کارگیری بیش از 40 آیه از آیات قرآن کریم اومدن صراط مستقیم رو شرح دادن که حقیقت صراط مستقیم در قرآن یعنی چی. میگه تا این آیات رو شما نبینید، کنار هم قرار ندید، حقیقت صراط مستقیم براتون روشن نمیشه. این همون که عرض کردم، برای اینکه فهم کنیم یک معنا رو، یه جمله رو، یه واژه رو، باید از آیات دیگه کمک بگیریم. این یک راه مفصل مدلل در واقع سلسله وار ایشون در سوره حمد رفتن. من به صورت چند مقدمه شماره وار خدمتون عرض میکنم. ایشون بحث رو اینجوری شروع میکنن، میگن از آیات قرآن استفاده میشود که همه انسان ها رونده به سوی خدا هستن. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. این آیه میگه هر انسانی، چه کافر چه مؤمن، چه منافق، چه زن چه مرد، چه جوان چه پیر، به سوی خدا در حال حرکت است و خدا رو ملاقات میکند. پس همه انسان ها اولا رونده اند، سالکن، ثانیا مقصد ملاقات خداست. فملاقیه، میگه این اولین اصلی است که درباره صراط به دست میاد. چرا؟ چون هر سالکی صراط داره دیگه. اگر این همه انسان ها سالک الله شدن، پس صراط دارن، باید با صراط به سوی خدا برن و پایان صراطشون بشه ملاقات خداوند متعال. پس از این آیه 6 سوره انشقاق یا ایها الانسان انک کادهون هم استفاده کردن که همه انسان ها مسافرن، سالکن، هم مقصد همشون یکی است، خداوند متعال است، هم همشون صراط دارن، چون بدونی که راهی رو طی کنن که به مقصد نمیرسن، به ملاقات نمیرسن. درست شد؟ خدا خیرت بده، ما یه آبی هم میخوریم. بفرم. به خدا میرسن، متعال خداوند متعال اسماء متعددی داره، اسماء جمالیه داره و اسماء جلالیه داره. کافر اسماء جلالیه خدا رو ملاقات میکنه، یعنی در واقع عذاب ذوالعقاب بودنش رو، شدید الانتقام بودنش رو، شدید العقاب بودنش رو، ان ربک لبالمرصاد بودنش رو، ذوانتقام بودنش رو، جلال و جبروت مشاهده میکنه. مؤمن صفات جمالیه، اسماء جمالیه خداوند متعال رو ملاقات میکنه، رحمتش و فیاض بودنش و رحیم بودنش و رؤوف بودنش. پس همه به سوی خدا میرن. مثل این میمونه که همه رو نزد پادشاه میبرن، به یه عده پاداش میده، به یه عده جزا میده، مجازاتشون میکنه. همه پادشاه رو ملاقات میکنن، یکی اون جنبه غضب و مجازات دهی پادشاه رو ملاقات میکنه، یکی جنبه رحمت و پاداش دهندگیش رو ملاقات میکنه. بعد ایشون میفرماید که از آیات دیگر قرآن استفاده میشود که انسانها دو راه دارن، مقصد یکیه اما راه دوتاست. مقصد یکیست، راه دوتاست. سوره انشقاق گفت مقصد یکیست و همه هم رونده هستن. آقا دست شما درد نکنه. اما این آیه شریفه میفهمند نه، دو راه وجود داره. علم اعهد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. آیا من عهد نکردم با شما که عبادت نکنید شیطان رو، بندگی نکنید، او دشمن شماست؟ و ان عبدونی، من رو بندگی، هازا صراط مستقیم، عبودیت من صراط مستقیمه. به قرینه تقابل اگر عبودیت خدا صراط مستقیمه، عبودیت شیطان چی میشه؟ صراط غیر مستقیم. پس بعضی ها از صراط غیر مستقیم که عبودیت شیطانه میرن به خدا میرسن، چون نهایت همه به خدا میرسن، منتها گروهی از طریق صراط شیطان به صفات جلالیه خدا میرسن، ذوانتقام بودن و ذوالعقاب بودن. گروهی از صراط مستقیم که عبودیت خداست به صفات جمالیه خدا که رحمت و رأفت و ایناس میرسن. درست شد؟ پس دو صراط شد، دو تا راه شد. یکی راهی که شیطان ترسیم میکن جلو پای بشر میذاره، یکی راهی که خداوند جلو پای بشر میذاره که دومیشه صراط مستقیم. درست شد؟ بعد ایشون میفرماید که تا اینجا، پس اینجوری شد، انسان ها رونده هستن، مقصد خداست، راه رو باید طی بکنن، راه هم دوتاست، راهی که شیطان ترسیم کرده صراط غیر مستقیم، راهی که خدا ترسیم کرده صراط مستقیم، عبودیت خدا. بعد می‌فرماید که آیات دیگر می‌گویند که راهی که مؤمن می‌رود صراط مستقیم راه قریبی است، نزبا قاف، راه نزدیکه. راهی که پیروان شیطان می‌روند راه دوری است، راهی است که از خدا فاصله می‌گیرند، یعنی از رحمت خدا فاصله می‌گیرند. خب اذا سألک عبادی عنی فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اونهایی که از بندگان من از تو سوال میکنن بگو من نزدیکم، قریبم، من به اونا نزدیکم. گفتیم فملاقی، ملاقات خدا. بعد خدا میگه من به مؤمن نزدیکم، یعنی راه مؤمن راه نزدیکی است دیگه، صراط مستقیم مؤمن صراط نزدیکی است به سوی خدا. چی؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اگر میخواید بیم باید ایمانم بیارید، استجابتم بکنید. با استجابت کردن من و با ایمان آوردن به من، من قریب شما هستم، این قرب رو شما درک میکنید. درست شد؟ خب تو روایات تو ادعیه‌ام داریم دیگه، و ان الراه الیک قریب المسافه، اون کسی که میخواد به سوی تو بیاید قریب المسافه هست، راهش نزدیک هستش، راه دوری نداره. خب بعد قرآن کریم درباره کسانی که راه شیطان رو میرن، یعنی عبودیت شیطان دارن و عبودیت خدا رو ندارن، میگه اینها دورن، راهشون راه دوریست. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونا که استکبار میبرزن از عبادت من، سيدخلون جهنم داخرین، داخل در جهنم میشن. بعد تو آیات بعد میگه اولئک ينادون من مكان بعید، در روز قیامت که ملاقات میکنن خدا رو، در عین حال که ملاقات میکنن، ينادون من مكان بعید، از یک مکان دوری ندا به اونها میرسه، یعنی فاصله قرب ندارن، بعیدن، دور هستن. درسته؟ پس مؤمن رو اون راهی که مؤمن داره میره، گفت راه غریبی است، راهی که غیر مؤمن میره، کافر داره میره، میگه راه بعیدی است، فاصله داری هستش. عرض کردم تو ادعیه‌ام داریم. خب بعد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماند که ما آیات دیگر رو که بررسی میکنیم تو این موضوع، میفهمیم که خداوند متعال سه راه معین کرده. تا اینجا گفتیم دو راه، راه خدا و راه شیطان. بعد میگه همین راه شیطان باز خودش دو راه داره، مجموعا میشه سه راه. از کدوم آیات استفاده میکنه؟ آیه 40 سوره اعراف، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. اونهایی که تکذیب میکنن آیات الهی رو و استکبار میبرزن، تو آیه قبل گفت اینا دورن از خدا، اینجا میگه که راهی به سوی آسمان به اونها با ابواب آسمان به روشون باز نمیشه، درهای آسمان به اونها باز نمیشه. آسمان در اینجا یعنی معنویت، یعنی رحمت، یعنی فیض حق تعالی. آسمان در اصطلاح قرآن در واقع چند معنا داره، یکی یعنی همین آسمانی که بالا سرمونه، یکی یعنی عالم فضائل. عرضم همینطوره، عرض در قرآن داریم یعنی همین کره زمین، عرض داریم یعنی عالم تعلقات مادی، پستی ها، عالم رذائل. درباره بلعم باعور در سوره اعراف داریم دیگه، که ما به او آیاتمون رو به او دادیم، آیاتمون رو به او دادیم، که امام رضا علیه السلام میفرمان که مراد از آیات در اینجا اسم اعظمه. ما به بلعم باعور آیات اعظممون رو دادیم، اسم اعظم دادیم. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، ولی او خلود به زمین پیدا کرد، یعنی خلود در تعلقات مادی پیدا کرد. ارض در اینجا همین زمین نیست، ارض یعنی این که مظهر دوری از خدا، یعنی رذایل اخلاقی، یعنی پلیدی ها. خب در مقابل آسمان هم همین معنا رو داره، یا آسمان داریم به معنای مثلا همین آسمانی که بالا سر ماست، یا آسمان داریم به معنای آسمان معنویات، یعنی فیض و رحمت خدا. میگه اونایی که تکذیب میکنن آیات ما رو و استکبار میبرزن، درهای آسمان بر اونها باز نمیشود. یعنی اونها راهی به سوی آسمان ندارن. چرا؟ چون الله میفهمه که هر جا در هست باید راه هم باشه دیگه. نمیشه شما یه جایی باشه در باشه اما راهی به سوی این در نباشه. اگر درهای معنوی هست و باز میشود، پس راهی هم به سوی این درها هست. منتها قرآن میگه اینا این راه رو نمیرن، این راه به رونا بسته است. پس ما یه راهی داریم که به سوی آسمان ختم میشه، آسمان معنویات، یعنی همون عبودیت و فیض الهی. یه راه هم داریم که سقوطه و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. کسانی که غضب من بر اونا حلول میکنه اونا سقوط میکنن، فقط هوا سقوط میکنن، پایین میرن. پس یه راهی داریم به سمت آسمانه، یه راهی داریم سقوطه، فقط هوا هستش. بعد میفرماید که راه سوم راهیست که گم کردن هدفه و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا. هر کسی که شرک به خدا ببرزد دچار گمراهی میشه، راه رو گم میکنه. یا آیه دیگر، و من یتبدل الکفر بالایمان، کسی که ایمان رو رها کنه کفر رو بگیره، فقط زل سبا از سبیل، او از وسط راه گمراه میشود. پس یه راهی داریم به آسمان ختم میشه، یعنی یه کسانی داریم که راه به سوی آسمان رو میرن، یه کسانی داریم که راه به سوی سقوط فقط هوا رو میرن، یه انسانایی داریم که راه گم کردن، نه آسمانی هن، نه سقوطن، نه بالا هن، نه پایین هن. راه گم کرده هستن. علامه طباطبایی میفرماید که این سه راه رو از این آیات به دست میاد. میگه این آیات رو حالا شما بیاید در کنار همین آیه سوره حمد بذارید. سوره حمد هم میگه سه راه هست دیگه، صراط مستقیم، صراط مغضوبون علیهم و صراط ضالین. درست شد؟ اهدنا الصراط المستقیم یه راه، غیر المغضوب علیهم یه راه، وللضالین هم یه راه دیگه است. پس راه صراط مستقیم، یکی صراط مستقیمه، یکی مغضوب علیهم هست، یکی ضالینه. اینجا هم از این آیات هم همین استفاده می شود. میگه فرمود اونهایی که غضب من بر اونها حلول میکند فقط هوا سقوط میکنند. پس مغضوب علیهم راهشون به پایینه. درست؟ اونهایی هم هستن که شرک میورزن، راه رو گم میکنند. فقط زل سبا از سبیل وللضالین تو سوره هم، فقط زل سبا از سبیل در اینجا. پس اونایی که به آسمان میرن صراط مستقیم هم. صراط مستقیم میشه راه به سوی آسمان. بعد ایشون میفرماید که از آیات دیگر استفاده میکنیم که این راه که صراط مستقیم است و به سوی آسمان، و مراد از آسمان هم عرض کردیم که چیه، یعنی اون معنویت و قرب معنوی به حق تعالی. ایشون میفرماید که از آیات قرآن استفاده میشه که این راه درجات داره، مراتب داره. یه راهه، یه مقصده، اما مراتب مختلف داره و نتایج مختلفی داره به لازم رتبه مرتبه. میفرماید که آیه 11 سوره مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این آیه یه درجتنی در تقدیره، یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن و الذین اوتوا العلم درجات. اونایی که مؤمنند و علم ندارن یه درجه بهشون میدیم، اونایی که مؤمن هستند و علم دارن درجات بهشون میدیم. چون اگه شما درجه رو در تقدیر نگیرید معنای آیه مختل میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگه این درجات رو هم برای الذین آمنوا بگیرید هم برای اوتوا العلم بگیرید، میگیم پس چرا تفکیک کردی دیگه؟ چرا بین الذین آمنوا و اوتوا العلم تفکیک کردی؟ اگه همشون درجات مال هر دو تاشونه، معلومه که درجات مال هر دو نیست. یه درجتنی در تقدیر هم که مفسرانم در تقدیر گرفتن. پس کسانی که ایمان دارند و علم ندارند یه درجه دارن، یعنی یه مرتبه از صراط مستقیم رو دارن. اونا که ایمان دارند و اوتول علم هم هستن درجات دارن. خدا یرفع الله الذین آمنوا، اونا رو بالا میبره، بالا میبره، درجاتی بالا میبره. پس تا اینجا فهمیدیم که صراط مستقیم زو مراتبه، مراتب صراط مستقیم هم ایمان و علم تعیین میکنه. ایمان همراه با علم، علم همراه با ایمان، اون علمی که قرآن علم میدونه، اون علمی که قرآن تعریف میکنه. هر مرتبه از علم داشته باشه مؤمن، در واقع صراط مستقیمش به لحاظ کیفیت و ماهیت فرق میکنه، قطعا در واقع اون نتیجه و پایانش هم فرق میکنه. تا بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوالی هست بفرمایید. سوال ندارن؟ آقا هفته دیگه که تعطیله، درسته؟ 15 خرداده.